بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. همطور که خاطرتون مستحضر هست، در جلسات گذشته مباحثی را تحت عنوان حقوق از دیدگاه اسلام مطرح کردیم که بخش اولش مباحث کلی و به اصطلاح فلسفه حقوق از دیدگاه اسلام بود. در بخش دوم به مهمترین حقوق متقابل بین انسان‌ها، یعنی حق حکومت اسلامی بر مردم، حق مردم بر حکومت پرداختیم و با استفاده از آیات و روایات حقوق متقابل مردم و حکومت را به طور کلی عرض کردیم و به این نتیجه رسیدیم که نظام حکومتی اسلام از اون جهتی که دارای ویژگی اسلامی است، علاوه بر وظایفی که سایر حکومت‌ها برای اداره جامعه دارند، وظیفه مهمتری دارد و این است که ارزش‌های اسلامی را در جامعه پیاده کند و از انحرافات و بدعت‌ها و چیزهایی که برخلاف روح اسلام، مبانی اسلام و ارزش‌های اسلام است، جلوگیری کنیم. و به بهانه اینکه اسلام هم به مردم آزادی داده، نمیتونه نسبت به این تکلیف سنگین شانه خالی کنیم. این از بزرگترین وظایف حکومت اسلامی است که باید نظارت داشته باشی در جریانات اجتماعی کشور که از مسیر اسلام منحرف نشد. تعبیری که در روایات در اینجا به کار برده شده بود اینه که از حقوق مردم بر حکومت اسلامی این است که مطالبه کنند احیاء سنت ها و اماته بدعت ها را. همونطور که بارها اشاره شده، حق و تکلیف دو نوع تضایف داره. یکیش همینه، وقتی وظیفه‌ای برای یکی از طرفین اثبات میشه، برای دیگری حق مطالبه اون وظیفه ثابت میشه. یعنی وظیفه حکومت این است که سنت‌های اسلامی را احیا کند و با بدعت‌ها مبارزه کند. این یک وظیفه برای حکومت، متقابلا حقی برای مردم ثابت میشه. و اینه که مردم حق دارن مطالبه کنند از حکومت احیاء سنت ها و اماته بدعت ها را. منتها در اینجا باید اضافه کنند که این حقی نیست که مردم بتونن ازش بگذرند، چون بعضی از حقوق هست که شخص میتونه ازش صرف نظر کنه، بگه من حق دارم این کار را انجام بدم، ولی خب ازش میگذرن. ولی این حقی است توأم با تکلیف، نظیر حق شرکت در انتخابات. همه مردم حق دارن شرکت کنند، ولی همونطور که بارها هم حضرت امام، هم مراجع بزرگ اعظام، هم مقام معظم رهبری فرمودن، علاوه بر این که مردم حق دارن در انتخابات شرکت کنن، وظیفه هم دارن. اینجا هم همینطوره، مردم حق دارن که از حکومت مطالبه کنن که سنت ها و احکام الهی را در جامعه اجرا کند، اما این حقی نیست که بتونن ازش بگذرن. هم حق دارن و هم واجب است که چنین کاری را انجام بدن و از دولت با کمال جدیت بخواند که باید احکام اسلامی در جامعه اجرا بشه و از بدعت‌ها جلوگیری بشه. در این زمینه شبهه‌هایی هست که در جلسه گذشته به یک بخشی از این شبهه‌ها پرداختیم و اون این است که ممکنه وقتی مردم از دولت بخواهند که احکام اسلامی را اجرا کند، ممکن است از طرف دولت کسانی بگند که دولت اسلامی حق دارد هر قانونی را بخواهد وضع کند و رو بر خلاف اسلام باشد. این موضوع را در جلسه گذشته عرض کردیم که این از مغالطات شیطانی بزرگی است که امروز در جامعه مطرح میشی. هیچ دولتی حق ندارد چیزی بر خلاف قوانین اسلامی وضع کند. حتی خود پیغمبر اکرم و امام معصوم هم حق نداشت چیزی بر خلاف حکم خدا وضع کند. اون اختیاراتی که حاکم داره در جلسه قبل عرض کردیم، یکی در زمینه تعیین احکام ثانوی است و یکی اجرای احکام ولایی است، احکام حکومتی که در جلسه گذشته بهش پرداختیم، دیگه تکرار نمی کنم. به هر حال این مغالطه که دولت اسلامی خودش حق دارد سنتی را بمیراند و بدعتی را بگذارد، یعنی وقتی بگه کسی حق داره که دولت اسلامی حکم خدا را ابطال کنه، یک قانون دیگری وضع کند، معناش این است که دولت اسلامی حق داره سنت را بمیراند و بدعت بگذارد. و میدونید که بدعت گذاری در روایات در حکم کفر است. به هر حال این شبهه را در جلسه گذشته عرض کردیم و توضیح دادیم که اختیارات حاکم اسلامی یکی در زمینه احکام ثانوی است که مورد غفلت مردم قرار میگیره، ولی اون هم حکم خداست، و یکی در احکام ولایی و حکومتی است که مثل این که فرض کنید امیر لشکری در یک جریان حمله ای جنگی دستور میده، این دستور دادن واجب الاطاعه است، ولو اینکه اصل این دستور نه در قرآن آمده نه در روایت، ولی به حاکم حق داده میشه که در موارد خاصی چنین فرمانهای حکومتی صادر بکنه. این خلاصه عرضی بود که در جلسه قبل کردیم و امیدواریم که این شبهه از بن کنده شده باشه و دیگه بعضی از جوانان مسلمان ما ناآگاهانه تحت تأثیر این شبهه شیطانی قرار نگیره. شبهه دیگری که در اینجا مطرح است و متاسفانه بعضی از نویسندگان غافل یا جاهل یا مزدور، تعیینش با خداست، ما عالم غیب نیستیم، از دلهای اشخاص هم اطلاع نداریم، ولی از این ستا خارج نیست. کسانی که چنین مطالبی رو می‌نویسند یا سخنرانی می‌کنند، پخش می‌کنند، یا جاهلند یا غافلند و یا مزدور، و منظورشون اجرای مقاصد شوم دشمنان اسلام و حرکت در جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی است. اون شبهه اینه که اصولاً احکام اسلامی اون چه در روایات آمده حتی در آیات، اینها احکام موقتی مربوط به زمان خود پیغمبر بودی و اصولاً اینها احکام ثابتی نیست که ما همیشه باید اطاعت کنیم و اجرا کنیم. اینها سنتی اگر بوده مال همون زمان بوده، بله در اون زمانی که این سنت بوده نباید بدعتی گذاشت، اما وقت اینها میگذره، به تعبیر خودمانی که امروز در ادبیات شایع است تاریخ مصرف داری؟ احکام اسلامی تاریخ مصرف داره، 100 سال 200 سال میبایست بهش عمل بشه، بعد دیگه تاریخ مصرفش میگذره، مثل داروها یا مواد غذایی است که وقتی تاریخ مصرفش میگذره دیگه باید بریزن دور. میگن این احکام اسلام هم تاریخ مصرفش همون قرن اول و دوم هجری بود و دیگه دورانش گذشته. اینا مال دوران ما قبل مدرنیته هست. در دورانی که ما زندگی میکنیم دوران مدرنیته هست، بلکه دوران پست مدرن شروع میشه و ما خیلی عقب هستیم. اگر بخوایم این احکام اسلامی را اجرا کنیم، مثل این است که به 1000 سال قبل برگشتیم و اینا به درد امروز نمیخوریم. این مطلب به صورت‌های مختلفی بیان شده و کسانی که آشنا هستند با مطبوعات، با روزنامه‌ها، با نشریات، با کتاب‌هایی که امروز به نام نوگرایی منتشر میشه یا اسلام مدرن و چیزهای از این قبیل شنیدند و یا خوندند. گاهی گفته میشه که این احکام جزایی اسلام به خصوص مثل شلاق زدن یا اعدام در مواردی که در قوانین کیفری اسلام داریم، اینها مال دورانی بود که مردم نیمه وحشی بودند، خودشون دائما در کشت و کشتار بودند، همدیگر را میکشتند. اسلام اومد طبق فرهنگ اون روز حکم اعدام را هم در مواردی تجویز کرد، حکم شلاق زدن، حد زدن، اینا را تجویز کرد. 70 ضربه، 100 ضربه، کمتر بیشتر، مواردی که ما در حدود و تعزیرات داریم، اینا تجویز شدیم. اینا مال اون دورانی بود که مردم نیمه وحشی بودن، خودشون هم دائما همدیگر را میزدن، میکشتن. مطابق اون فرهنگ چنین قوانین مناسب بود. اما امروز دورانی است که مردم متمدن شدن، دیگه کسی کسی را نمی کشه، دیگه نه سلاح کشتار جمعی وجود داره و نه خیانتی در کار هست، نه اموال مردم مورد هجوم قرار می گیره، نه نوامیس مردم مورد هجوم قرار می گیره. یا تمام شد، نه با دوران توحش بود. امروز همه جا امن و امان است، مردم با صفا و صمیمیت زندگی می کنند، اموالشون امنیت داره، نوامیسشون محفوظه. حالا نوامیس طبق فرهنگ ها فرق می کنه. حالا یکی دلش خواست ناموسش رو در اختیار دیگری بگذاره، اون دیگه اختیار خودشه و الا کسی به نوامیس مردم تجاوز نمی کنه. این دوران ها گذشت، بنابراین دیگه اجراء حدود و تعزیرات و کتک زدن و این حرفان دیگه وقتش نیست. یه روزی بود مردم مثلا میومدن تو خیابون مست میکردن، عربده میکشیدن، خب اون وقت جا داشت کسی هم رو از کنند بزنن جلوی مردم، شلاقش بزنن برای اینکه تعدیب بشی. اما امروز این خبرها نیست. امروز میدونید در هیچ کجای ایران به خصوص، در کشور ما الحمدلله هیچ جا نیست که مردی یا زنی مست کند، چاقو به دست بگیره، بیا تو خیابون جلوی ماشینا رو بگیره. هم چیزایی که وجود نداره اینجا. این دوران ها گذشته. یه روزگاری بود مردم نیمه وحشی بودن، از این کارهای غلط میکردن. حالا مردم مؤدب هستن، همه رعایت نزاکت میکنن، اصول اخلاقی را رعایت میکنن، دیگه جا نداره کسی رو تنبیه کنن، کتک بزنن. اینجا اگر یک کسی اشتباهی کرد، یه اشتباهی از این سرزده از سر جوانی بوده، باید بگیرندش، احترامش کنن، نصیحتش کنن، اگر کمبودی پول داره بهش بدن، زندگیش رو تأمین کنن، اگر مشکلی در ازدواج داره زن براش فراهم کنن. به این وسیله باید جامعه رو اصلاح کرد. دیگه کتک زدن و دیگه تا برسه به اعدام و این حرفا به درد امروز نمیخوره. امروز هنوز این اشخاص میگن، میگن بله در جامعه هنوز هستند اشخاص مرتجع، عقب افتاده، واپسگرای، خشونت طلبی که هنوز هم میگن باید آدم رو شلاق بزنه. ولی اینها مال عصر ما قبل مدرنیته هستند. انسان متمدن که این فکرها رو نمی کنیم. امروز باید با مردم با زبان خوش صحبت کرد، با لبخند، با روی گشاده. یک کسی اشتباهی هم کرد فقط باید نصیحتش کرد و راهنماییش کرد. کم بود یه مشکلی هم داره باید مشکلش رو حل کرد، ولی تنبیه کردن اونم کتک بزنند، اونم جلوی مردم شلاق بزنند، اینها دیگه دورانش گذشتی و مایه شرمندگی است. کسانی میگن اجرای این احکام در جامعه کنونی مایه شرمندگی ما در مقابل کشورهای پیشرفته جهانی است. در مقابل چه کسانی؟ در مقابل کسانی که به اسم طرفداری از حقوق بشر دائما از اسرائیل حمایت میکنن، از جانی ترین کشور در تاریخ جهان و بشریت. هیچ وقت از اون شکایتی گله ای چیزی ندارن، دائما هم بر کمک های بلا عوض بر اون میافزایند. اون وقت ما اگر کسی را در درون کشورمون مطابق حکم خدا شلاق بزنیم، میگن ما در مقابل آمریکا ما شرمنده میشیم. آیا آمریکا باید در مقابل مردم ما باید شرمنده باشه که هست، یا ما به خاطر اجرای حکم اسلام باید در مقابل آمریکایی‌ها شرمنده باشیم؟ والله امروز مردم خود آمریکا به خاطر رفتار دولتشون شرمندن. من نامه سند دارم از گروه‌هایی از مسیحیین آمریکا که به دولت بوش سفارش کردند که از این رفتار خشن، از این رفتار نامردمی، از این رفتار یک بام و دو هوا دست برداره. رونوشتش رو برای من فرستادند. خود مردم آمریکا از چنین دولتی شرمنده هستند. اون وقت ما از این که اجراء حد الهی بکنیم، چند نفر متخلف آشوبگر بیشرم را طبق حکم خدا شلاق بزنیم، میگن ما باید در مقابل آمریکایی‌ها شرمنده بشیم. به هر حال کسانی تصور میکنن که احکام الهی مخصوصا احکام جزایی اسلام اینها تاریخمند است، تاریخ مصرف داره. تاریخ مصرفش هم مال همون دو سه قرن اول بوده، زمانی که مردم هنوز نیمه وحشی بودن. اون وقتی که مردم تدریجا متمدن شدن دیگه احکام اسلام به دردشون نمیخوره. باید خودشون طبق فرهنگ روز احکامی را وضع کنن. ملاکم رأی مردم است. مردم هرچی گفتن چه قانونی دوست داریم در مقابل قانون خدا، همون میشه قانون واجب الاجرا. خب این شبهه ایست. آیا واقعا احکام اسلام تاریخمندی؟ تاریخ مصرف داشتی؟ تاریخ مصرفش گذشتی؟ شاید یکی از ضروری ترین مطالب بین تمام فرق اسلامی از شیعه و سنی این باشی که احکام اسلامی مخصوصا اونچه در متن قرآن آمده احکام ثابت ابدی است تا روز قیامت. و فقهای بزرگ صریحا فتوا دادند اگر کسی این مطلب را انکار کند منکر ضروری دین شده و مرتد است و احکام ارتداد بر او جاری می‌شود. همه شما به خاطر دارید در اوائل انقلاب، سالهای اول انقلاب، وقتی شورای عالی قضایی کشور تشکیل شده بود و میخواستن لایحه‌ای درباره احکام قصاص و احکام جزایی اسلام به مجلس ببرند، لایحه‌ای تنظیم شد که احکام حدود و قصاص اسلامی میبایست اجرا بشه. گروه‌های از همین قبیل، لیبرال‌ها، که البته خودشان رو مسلمان میدونستن، هنوز هم میگن ما مسلمانیم، ملی مذهبی ها، یک اعلامیه میدادن که این احکام احکام غیر انسانی است. بعضیشون الان در فرانسه هستن، بعضیشون در آمریکا، بعضیشون هم به صورت های مختلفی وارد کشور شدند. اون وقتی هم چه اعلامیه دادن، امام صریحاً فرمودند کسانی که این اعلامیه را امضا کردند اگر توجه داشته باشند که این مطلب به عنوان مخالفت با احکام ضروری اسلام است، مرتدند، همسرشون برشون حرام است، اموالشون به ورثه مسلمانشون منتقل میشه، خونشون هم هدر است. گفتن لایحه قصاص غیر انسانی است. امروز متاسفانه کسانی با پوشش اسلامی همین حرف ها را صریحا میگویند و حتی به دستگاه قضایی کشور اعتراض میکنند. کسی هم نفس نمی کشی. گویا این بخش دین در کشور مرده است. مگه احکام جزای اسلام جزء اسلام نیست؟ مگه نص قرآن کریم نیست؟ مگه نص قانون اساسی ما نیست که هر حکمی که برخلاف اطلاق و عموم آیات و مبانی دینی باشد اعتباری ندارد؟ مگه اطلاق آیات شامل اطلاق زمانی نمیشه؟ آیه و سارق و سارقه مگه اطلاق زمانی ندارد؟ مگر طبق قانون اساسی ما چیزی بر خلاف اطلاق و عموم آیات نباید وضع بشی و نباید اجرا بشی؟ این قانون اساسی است. ای قانون مداران، ای کسانی که مدعی قانون مداری در کشور هستید، مگر این قانون اساسی ما نیست؟ پس چگونه به حق میدید به خودتون که نسبت به احکام جزای اسلام توهین کنید، اعتراض کنید؟ بگذاریم از این که یکی از اصول پذیرفته شده در قانون ما تفکیک قواست. چه حق دارد یک کسی در مسئولیت قوه دیگری دخالت بکنه؟ وقتی دستگاه قضایی کشور بر اساس قانون حکمی صادر کرده و اجرا کرده، چه حق داره یک قوه دیگری درش دخالت بکنه و اعتراض بکنه؟ امیدواریم کسانی که این حرفا را زدن توجه به لوازم مطلبشون نداشته باشن. اگر توجه داشته باشن، همان است که امام فرمود کسی که با توجه چنین حرفی را بزنن مرتد است، همسرش برش حرام است، خونش هدر است. خواه در هر پست و مقام رسمی و غیر رسمی و خواه در هر لباس کشوری و لشکری باشد. نه لباس کسی را از مخالفت با احکام اسلام تبرئه میکنه و نه پست و مقام. ما باید بیشتر در مسائل شرعی و در اظهار نظر نسبت به احکام اسلامی دقت داشته باشیم. به هر حال یکی از شبهه ها اینه که احکام اسلام هم تاریخ مندی. این شبهه چگونه تبیین میشه، چگونه تقویت میشه؟ آخر هر حرفی را که همینجوری نمیشه به مردم تحمیل کرد به عنوان یک شبهه‌ای، به عنوان یک قرائت جدیدی. و هر حال برای اینکه هر شبهه شیطانی در یه عده‌ای بخواد مؤثر واقع بشه یک توجیهی باید داشته باشه. برای این مطلب توجیهاتی در نظر گرفت. یک توجیه برای کسانی که ملتزم به دین و انقلاب و رهبری اسلامی کشور هستند، میگن امام فرمود که مجتهد باید شرایط زمانی و مکانی را درک کند. این معناش این است که ما در احکام، در فتاوا، در وضع قوانین باید شرایط زمانی و مکانی را رعایت کنیم. از جمله شرایط زمانی شرایطی است که در زمان ما هست که دنیا این احکام خشونت‌آمیز اسلام را نمیپذیرد. ما اگه بخوایم احکام جزای اسلام را در داخل کشور پیاده کنیم، این مورد اعتراض سازمان‌های حقوق بشر، طرفدار حقوق بشر قرار می‌گیریم. چون در اعلامیه حقوق بشر اومده که مجازات‌های خشونت‌آمیز باید برداشته بشه. دیگه چه خشونتی بالاتر از اینکه کسی را بیان در میدان شهر بخوابونند شلاقش بزنند؟ خشونت‌آمیز یعنی همین. در اعلامیه حقوق بشر آمده که باید اینا برداشته بشه. دنیای امروز هم این احکام خشونت‌آمیز را نمیپذیرد. بنابراین شرایط زمانی ایجاب می کند که ما این قوانین را تعطیل کنیم، جاش احکام دیگری بیاریم. کی گفته؟ امام فرموده. امام فرموده که مجتهد باید شرایط زمانی را رعایت کند. همه شما آگاه هستید که قوی ترین تعبیرات لسانی می تواند قابل توجیه ها و تفسیرهای غلط باشه. ما دیگه از قرآن که صریح‌تر، روشن‌تر و هدایت کننده تر نداریم. خود قرآن می فرماید منها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. قرآن هم آیاتی دارد که قابل تفسیرهای غلط است. اون کسانی که دنبال فتنه‌جویی هستند، تعبیر قرآن را ببینید، ابتغاء الفتنه، اونها میرن سراغ آیاتی که قابل تفسیرهای غلطی. فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. وقتی قرآن بعضی از آیاتش قابل چنین تفسیرهایی باشه، به طریق اولا کلام امام، کلام امام معصوم و امام غیر معصوم، اون هم قابل چنین تفسیرهایی خواهد بود. اگر ریگی در کفش نیست، اگر قصد فتنه‌جویی منحرف کردن افکار مردم در کار نیست، شما بیاد کلمات امام را از اولی که سخنرانی های ایشون هست تا آخرین لحظه ای که در این عالم حیات داشت بررسی کنید، ببینید هدف از فرمایشات امام، از حرکت امام، از حرکت سیاسی امام، فرهنگی امام چیزی جز اجرای احکام اسلام بود؟ اگه بنا باشه ما هر حکمی را بگیم طبق شرایط زمانی قابل تعدیل کردنه، خب چی برای اسلام میمونه؟ حرکت سیاسی اجتماعی امام برای این نبود که مردم در دلشون ایمان داشته باشن،
تو پستوی خونشون نماز بخونن. برای اجرای احکام اسلامی در اجتماع بود.
خب امروز یک دسته از احکام اسلامی که قابل اجرا نیست، فردا یه دسته دیگرش، پس چی میمونه برای اسلام؟ پس از چه اسلامی ما میخوام حمایت کنیم؟ مردم ما برای چی خون دادن؟ برای اینکه احکام اسلام تعدیل بشه؟ امام که فرمود مجتهد باید شرایط زمانی را رعایت کنه، یعنی طبق شرایط زمانی احکام اسلام را تغییر بده؟ فرمایش امام ناظر به همون مطلبی بود که در جلسه قبل برای شما تبیین کردم که ما در اسلام سه نوع حکم داریم: احکام اولیه، احکام ثانویه، احکام ولایی و حکومتی. در احکام ثانویه گاهی است برای مردم تقدم حکمی بر حکم دیگه، اهم بر مهم، براشون روشن نیست. حاکم اسلامی، مفتی و حاکم در این جهت هر دو شریکند، میتوانند تبیین کنند، اون مصلحت اهم را برای مردم بیان کنند، اون هم حکم خداست، نه خودش بیاد حکم اسلام را تغییر بده. منتها مورد غفلت مردم هست اون حکم ثانوی اسلامی را که تقدم دارد بر حکم اولی برای مردم بیان کنند. امام که میفرماید شرایط زمانی را رعایت کند، یعنی اون شرایط زمانی که موجب تقدم حکم ثانوی بر حکم اولی می شود، مصلحت اقوا و اهم می دارد که مورد غفلت است. و یا در اجرای احکام ولایی باید مصلحت زمانی و مکانی را رعایت کرد. اصلا حکم ولایی جاش همین جاست که یک شرایط متغیر اجتماعی ایجاب می کند که قوانین و مقررات خاصی وضع بشه، مثل مقررات راهنمایی. اینجا شرایط زمانی باید رعایت بشه. اینجا حاکم اسلامی حق داره بگه باید خانه ها را خراب کرد، جاده های وسیع، خیابان های وسیع ایجاد کرد تا جان مردم محفوظ بمونه. این حکم حکومتی اسلامی است، شرایط زمانی ایجاب میکنه، نه اینکه شرایط زمانی ایجاب کند که حدود و تعزیرات به کلی تعطیل بشه، فاتحه احکام جزایی اسلام خونده بشه، چون دنیا نمیپسندد. اگر بنا بود ما کاری بکنیم که آمریکا بپسنده، پس اصلا اشتباه کردیم، انقلاب کردیم. اگر بنا بود ما کاری بکنیم که دنیای غرب و فرهنگ لیبرال حاکم بر دنیا بپذیرد، ما اصلا اشتباه کردیم که شعار اسلام دادیم. دنیای غرب نه اسلام را میپذیرد، نه احکام جزایی اسلام را و نه فرهنگ اسلامی را. پس ما به خاطر رضایت اونها خوبه دست بکشیم از اسلاممون، توبه کنیم، برای اینکه شرمنده نباشیم در مقابل دنیای غرب. هر چی خلاف نظر اونهاست مایه شرمندگی ماست. پس اصلا اسلام خواهی ما موجب شرمندگی است. انقلاب ما موجب شرمندگی است. چون دنیای امروز انقلاب را نمیپسنده، چون خشونته. دنیای امروز فقط طرفدار اصلاحات و رفرم است، نه انقلاب. پس اصلا خوب بود ما انقلاب نمی کردیم، چون دنیا نمی پسندی. این چه منطقی است که ما باید طوری رفتار کنیم که فرهنگ غرب بپذیرد؟ هر کشوری برای خودش فرهنگ خودش را داری، ارزش‌های خودش را داری. انقلاب ما برای احیای ارزش‌های اسلامی بود. این وصیت‌نامه‌های شهدای ماست، این فرمایشات امام است، این خواسته ملت ماست در همه تظاهراتی که می‌کنند. متاسفانه بعضی‌ها مثل اینکه خوششون نمیاد که حتی جمهوری اسلامی به عنوان یک شعار هم دیگه مطرح باشی. به جای جمهوری اسلامی شعار دیگری، توسعه و پیشرفت، مطرح می‌کنند. مردم ما برای اسلام قیام کردند و برای اسلام زنده اند و برای اسلام خواهند مرد. ما افتخار میکنیم که آخرین قطره خون خود را برای دفاع از ارزش‌های اسلام و احیای سنت‌های اسلامی بدهیم. این نهایت افتخار ماست. ما تا زنده ایم هرگز اجازه نخواهیم داد به هیچ بهانه‌ای احکام اسلام تعطیل بشه. چه دنیای غرب بپسندد چه نپسندد، مگه ما پرستشگر غربی ها هستیم؟ ما یک خدا میشناسیم، او هم خدای اسلام است. به هر حال اینکه اجرای بعضی از احکام موجب شرمندگی است، چنین سخنی مایه شرمندگی یک مسلمان است. اینکه امام فرمود که باید مجتهد در فتوا دادنش رعایت مقتضیات زمان بکنه، این یک کلامی است که قابل تفسیر غلطی است. تفسیرش را از شاگردان امام، از کسانی که با روح امام، با درس امام، با علم امام، با مبانی امام آشنا هستند بپرسید. تفسیرش را از هزاران عبارت در سخنرانی ها و نوشته های امام بپرسید. چرا یک کلام مشتبه را پیرهن عثمان می کنید و همه فرمایشات امام را زیر پا می گذارید؟ کی امام اجازه داد فقیهی به خاطر خواسته مردم مغرب زمین یا یک مردم لا مذهب و بیدین و لا ابالی احکام اسلام را تغییر بده؟ امام همشه اجازه ای داد؟ ای نفرین بر کسانی که شخصیت امام را این چنین مخدوش می کنند. امام بزرگترین حامی اسلام بود، نفس کشیدنش برای بقای اسلام بود. اون وقت او اجازه میده احکام اسلام را نفخ بشی؟ این یک توجیه هست برای این مطلب، یک توجیه از این عمیق‌تری. این شبه به گونه‌ای مطرح میشه که مسلمان‌ها و انقلابیین هم بپذیرند، که متاسفانه بسیاری از افراد ناآگاه ما تحت تأثیر این شبه قرار گرفتن و باور کردن که حکومت اسلامی میتونه احکام تغییر بده طبق مقتضیات زمان.
ولی یک شبهه عمیق‌تر است، به گونه‌ای که مخاطبش فقط مسلمان‌ها نیستند و بر اساس تفکر اسلامی شبهه القا نمی‌شود، در یک سطح وسیع‌تری به صورت آزاد مطرح می‌شود. و اینه که اساساً در نظام‌های حقوقی دنیا وضع کردن قوانین ثابتی که برای همیشه قابل اجرا باشه این کار درستی نیست. شرایط جامعه دائما در حال تغییره. این تاریخ نشون میده انسان‌ها در طول تاریخ شرایط زندگیشون در حال تغییر بوده. تغییر یک اصل کلی تغییر ناپذیر در زندگی انسان است. چون شرایط زندگی انسان تغییر پذیر است، پس احکام و مقررات هم باید تغییر کند. وضع احکام ثابت و لایتغیر برای جامعه در حال تغییر تناسب نداره. پس امر از دو حال خارج است. یا اسلام احکام ثابت ندارد، اون وقت میشه دین قابل قبولی. اگه اسلام دین ثابتی نداشته باشه، هماهنگ خواهد بود با حرکت تاریخ، با حرکت جامعه، با حرکت حاکم بر نظام هستی. اگه اسلام این است، این قابل پذیرش. اما اگه اسلام اونطوری که این آخوندهای مرتجع میگند دارای یه احکام ثابتی است که همیشه باید اجرا بشه، این مخالف با نظام هستی است و چنین دینی قابل قبول نیست. معلوم شه اصلا اصلش دروغ بوده. بنابراین شما مسلمان ها امرتون دایره بینین که یا اسلام را اونگونه تفسیر کنید که با ناموس هستی که همون تغییر است سازگار باشید، یا باید اگر گفتید اسلام احکام تغییر ناپذیر دارد، باید بپذیرید این خلاف نظام عالم هست و محکوم است و چنین دینی از اول غلط بوده. و چون این را نمیپذیرید، پس ناچار باید بپذیرید که احکام اسلام احکام تغییر پذیره. ما این حکم ثابتی نباید داشته باشیم. تقید به این که احکام اسلام ثابت و برای همیشه قابل اجرا و لازم الاجرا باشد، این خلاف نظام هستی است. اصل حاکم بر هستی اصل تغییر و دگرگونی است. شاهدش هم تحولاتی که دائما در جوامع پدید آمده و بعداً هم خواهد آمد. این یک مطلب مبنایی است. این شبهه از دیرباز مطرح بوده. این اختصاص به این چند روزه و این نوچه هایی که امروز سر پا اومدن تو کشور ما نداره. صدها سال پیشتر هم این شبهه مطرح بوده. عمدشم در مغرب زمین این شبهه رواج پیدا کرده، کم کم به کشورهای اسلامی هم سرایت کرده. به هر حال شبهه ایست، باید بهش پاسخ داد. بزرگان علمای ما نسبت به این شبهه پاسخ دادند. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر شریف المیزان در جلد چهارم در مباحث اجتماعی که در اونجا منعقد فرمودند، اونجا مفصل در این باره صحبت کردن. مرحوم علامه شهید مطهری رضوان الله علیه اعلی الله مقامه الشریف بارها در سخنرانی ها در کتاب های مختلفشون متعرض این شبهه شدن، پاسخش را دادن. این چیز جدیدی نیست. به هر حال برای اینکه شبهه را به اندازه‌ای که فرصت باشه چند دقیقه به این شبهه جوابی بدم و جواب مفصلش رو عرض کردم، ارجاع میدم به فرمایشات بزرگانی که سالها زحمت کشیدن. ما هم هرچی داریم از اونها داریم. حاصل جواب اینه اصل این که در زندگی انسان تغییراتی پدید میاد، شرایط متغیری پیش میاد که با شرایط قبلی تفاوت داشتی، این جای تردیدی نیست. ما در همین زندگی محدود خودمون، در همین عمر 40-50 ساله خودمون میبینیم که شرایطی در جامعه پیش میاد که با شرایط 50 سال قبل خیلی تفاوت داریم و این شرایط متغیر نمیتواند تأثیری در مقررات اجتماعی نگذارد. نمونه های رایجش که مثال های به قول معروف نرخ شاه عباسی داره، همین مسائل مقررات راهنمایی و رانندگی و بعضی مقررات بین المللی، احکام دریاها، احکام فضا، فلات قاره و امثال ایناست. اینا شرایطی است که در دورانهای اخیر مطرح شده و مقررات خاصی میطلبه که قبلا این مقررات وجود نداشتی. وجود چنین تحولات و تغییرات در جامعه انسانی که می طلبد تغییراتی در پاره از مقررات اجتماعی به وجود بیاد، جای شکی نیست، کسی انکار نمی کنه. ولی آیا وجود این تغییرات معناش تغییر کردن همه چیز است در زندگی انسان؟ در اینکه انسان میبایست همیشه از هوای آزاد استفاده کنه، حالا تغییری پیدا شده، باید از هوای مسموم استفاده کنه. در اینکه الکل و مواد مخدر همیشه برای مغز انسان ضرر داشته، برای روح انسان ضرر داشته، تغییری حاصل شده؟ حالا دیگه مواد مخدر نافع شده برای انسان ها؟ آشامیدن مواد سمی برای ارگانیسم بدن ضرر داشته، همیشه، حالا هم ضرر داری، تغییر درش پیدا شدی؟ انسان ها همیشه احتیاج داشتن برای بقای نسلشون که ازدواج کنن، تغییر پیدا کردی؟ در زندگی خانوادگی بهترین آرامش برای روح انسان، روح سرکش جوان حاصل میشه. همیشه اینجور بوده، حالا هم همینطوره، حالا اینجور نیست دیگه. و صدها و هزارها دیگه مطالب لایتغیری که در زندگی انسان وجود داشته و خواهد داشت تا انسان انسان است. این اصول ثابت در زندگیش حاکم است، مگر انسان از انسان بودن خارج بشه؟ پس ما در قبال شرایط متغیری که در جامعه داریم، یک سلسله اصول و امور و عناصر ثابت و همیشگی هم در زندگی انسان داریم. اونها هم اقتضا می کنند مقررات ثابتی را. اینجا یک سوال مطرح می شود. گمان نمی کنم هیچ آدم عاقلی بتونه بپذیره که تمام شؤون زندگی انسان دستخوش تغییر واقع شده یا خواهد شد. اگر این را نپذیرفتند، یعنی این را قبول کردند که ما در کنار شرایط متغیر شرایط ثابت هم داریم، پس دو نوع مقررات باید داشته باشیم. یک سلسله مقررات ثابت بر اساس مقتضیات و عناصر ثابت در زندگی انسان و یک سلسله مقررات متغیر بر اساس شرایط متغیر زندگی. سوال اینه که کی باید تشخیص بدی؟ باید تشخیص بده که استفاده از مشروبات الکلی تا چه اندازش جایز است، چه اندازش جایز نیست، یا در چه زمانی مفید است، در چه زمانی مضر. یه مقداریش همه قبول دارن، این که آدم اونقدر مشروب بخوره که مست میشه بیا تو خیابون عربده بکشی آدم کشی کنه، خب اینا هیچ که نمیپذیری. اما یه استکانی چطو مشروبات آب جو چطو اندازه که آدم نشه بشی، این اندازه چطو جایزه یا جایز نیست؟ کی باید اینا تعیین کنی؟ در یک زمانی مواد مخدر به طور کلی مضر بود، اما حالا ممکنه یه شرایطی پیش بیاد که یه اندازه ایش برای اینکه رفع نگرانی ها بشه، آدم یه مقداری از خود بی خود بشه، شرایط سخت زندگی را فراموش کنه، گاهی یه حب تریاکم بکشه، اشکالی نداری. کی باید تعیین کنه که آیا کشیدنش جایزه یا جایز نیست؟ آیا آبجو استفاده کردن ازش جایزه یا جایز نیست؟ یک کسی باید مرزش رو تعیین کنی. مایی که معتقدیم که این عالم خدای عالم و حکیم دارد و شرایط متغیر و ثابت زندگی انسان را بهتر از همه می داند، میگیم او باید تعیین، او باید بگوید چه احکامی الالابد تا روز قیامت ثابت و لایتغیر است و چه احکامی قابل تغییر است، یا احکام ثانویه برش حاکم میشه یا در حوزه احکام حکومتی قرار میگیره. فرهنگ لیبرال مقید به خدا نیست، یا به کلی منکر خداست، یا میگه خدا کاری به این کارا نداره، دنیا را آفریده و یه تلنگری به ایستاده خودش را حرکت میره تا پیش میره. ربوبیت خدا را منکر هستن، مخصوصا ربوبیت تشریعی را. اما ما که مسلمانیم، هم خالقیت خدا را قبول داریم، هم ربوبیت تکوینی را و هم ربوبیت تشریعی را، میگیم او باید بگوید کدام قانونی ثابت است و کدام قانونی قابل تغییر. انظراره ان احدهما علیهما السلام قال سألته عن الحلال والحرام قال حلال محمد حلال و محمد حلال الى يوم القيامه و حرامه حرام الى يوم القيامه. اطلاقات و عمومات آیات قرآن ضرورت اسلام، نه تنها مذهب تشیع، ضرورت فقه اسلام و نصوص قطعی در روایات ما صریح است در این که این احکام ثابت اسلام که در کتاب و سنت آمده قید زمانی ندارد، تا روز قیامت حاکم است. احکام جزای اسلام هیچگاه تعطیل نمی شود. کسی که باعث تعطیل شدن یک حدی از حدود اسلامی بشود، بدعتی در این گذاشته و بدعت گذار در حکم کافر است. این دین ماست، این مذهب ماست. اگر کسانی دم از اسلام میزنند، این اسلام است، این آیات قرآن است، این حدیث پیغمبر است. اگر میخوان مردم را فریب بدن، برن راه دیگری پیدا کنن. اینجا کشور امام زمان است. تا ما زنده ایم شاگردان امام و سربازان امام زمان نخواهیم گذاشت حقایق اسلام محو شود و سنت ها ترک شود. و السلام علیکم و رحمت الله.